بسم الله الرحمن الرحیم.
در بحث فحص از مخصص منفصل پس از بررسی مسائل و ادله گفتیم که یک نکاتی هم در ذیل اون قابل مداقه و توجهه که حالا نکات مهمی هم هست، بعضی شد حداقل نکات مهم و مورد ابتلایی است که میشد احیانا جاهای دیگه هم بحث کرد، اما چون تناسبی پیدا کرد اینجا اونا رو گفتیم عرض بکنیم. مطلب دیگه که دیروز در ذیل اینها مطرح شد به عنوان مطلب چهارم پنجم بود این که مقوله تقطیع در روایات بود. خب نکاتی دیروز در باب تقطیع عرض کردیم، حالا تکمیل میکنیم اون بحث را یه مقدار. این نکته را عنایت داشته باشید که مسئله تقطیع در روایات مسئله است شبیه نقل به معنا و تعارض روایات سابقه هم داره، یعنی بحثی است که از زمان خود ائمه مطرح بوده، حتی نمونه هایی مثلا وجود داره که یه روایتی رو میگن که شما فرمودید یا پدرتون فرموده اینجوریه و سوال میکنه که یعنی چی، امام فرماد که این روایت تقطیع شده، کاملش اینجوری بوده و وقتی کاملش رو بخونید نه معناش این نیست که شما میگید. نمونه هایی از این قبیل هم وجود داره که نشان می دهد که قصه تقطیع یه قصه عارضی در آثار متأخر توسط عرض شود که طبقات متأخر از عصر معصومین نیست. این بحث تقطیع در خود عصر معصومین هم بوده و خود معصومین هم بهش توجه داشتن، شبیه همون قصه نقل به معنا. در باب نقل به معنا ما شاهد این هستیم که در زمان ائمه این مسئله مطرح بوده و مورد سوال هم قرار گرفته. البته تقطیع در حد اون دو سه موضوع دیگر مورد پرسش و پاسخ با ائمه و ورود یک جواب و روایت نیست، اما در همون عصر ائمه سابقه داره. پس اولا این مقوله تقطیع سابقه داره در خود آثار معصومین و ثانیا اینکه البته در حد اون دو سه مسئله دیگه اینقدر مورد گفتگو قرار نگرفته در روایات. اون دو سه مسئله دیگه ایناست، مسائل دیگه ای که حدیث باش مواجه بوده، سه چهار مسئله مهم در حدیثه که در عصر معصومین هم محل توجه قرار می گرفته ایناست، موچه که مربوط روایاته که خود سوال و جواب ها در عصر معصومین آمده و مورد توجه قرار گرفته از حالا آسیب های متوجه به حدیث مثلا یا مشکلاتی که در جلوی پای احادیث قرار داشته. این مشکلاتی که جلوی پای احادیث قرار داشته مهمترینش ایناست. یکی تعارض روایات، تعارض که داره چیکارش میشه کرد. یکی نقل به معناست، دو نقل به معناست، سه وجود تقیه است، چهارم نسبت احادیث از لحاظ عموم و خصوص و اجمال و تبیین و اینها و نسبت احادیث با قرآنه. عرض شود حالا اون با این بحث ربطی نداره. حالا ببینید این چند تا مسئله است که اینا اصلا مورد سوال قرار گرفته، ائمه پاسخهایی دادن، رای حل هایی دادن. یکی هم از در اداد این چهار پنج مسئله مهم رویا روی حدیث همین داستان تقطیعه که اون وقت سابقه داره. اینم یک مطلب. بنابراین تقطیع یک مقوله سابقه داره و یکی از مشکلات رویاروی فهم حدیث بوده و در جایی خود ائمه به اون توجه کردن. این اولا. ثانیاً در اون حدی که اون دو سه تا موضوع در روایات مورد پرسش و پاسخ قرار گرفته در اون حد نیست، یا لااقل تصور فعلی ما اینه که در اون حد نیست، ممکن حالا یه تتبعی بیشتری بکنه ولی ظاهرا در اون حد نیست. ثالثاً این که این تقطیع با مقوله نقل به معنا و این هم یه ارتباطی داره دیگه. خیلی جا کسی که تقطیع میکرده علتش اینه که خواسته معنا نقل معنا بکنه، اومده اینو جدا کرده، گفته که دیگه با اون قبلی و بعدی ربطی نداره، اینجوری مثلا چی کرده. یه ارتباطی هم با نقل معنا داره این مسئله. این چند تا نکته ای که حالا در باب تقطیع. و به همین دلیل رابعاً اینه که تقطیع همونطور که دیروز عرض کردیم به دو قسم اساسی تقسیم میشه. یه تقطیعی که توسط روات در همون عصر رخ داده و یه تقطیعی که توسط گردآورندگان حدیث در آثار متأخر رخ داده، یعنی اونایی که مجامع حدیثی را نگارش کردن، یعنی تقطیعهایی توسط مثلا کلینی، شیخ و اینا انجام شده، به خصوص در عصرهای بعد، حتی توسط در آثار متأخر مثلا صاحب وسائل و امثال اینها، که این تقطیع متأخره. لذا تقطیع به یه تقطیع متقدم و متأخر تقسیم میشه. تقطیع متقدم یعنی اونی که اون طبقه اولی که از امام استماع کردن اونا تیکه پاره کردن. تقطیع متأخر اینه که نه، اونا اون طبقه اول درست منتقل کردن، طبقات متأخری که اینها رو جمع میکردن در جمع و نقل اینها رو تیکه کردن و جداسازی کردن. این یه مطلبه که دیروزم گفته بودیم، حالا ابعاد واضح‌ترش و بیشترش رو گفتیم امروز عرض بکنیم. تقسیم دیگری هم که دیروز عرض شد این بود که این تقطیع عرض شد که گاهی پیوسته است، یعنی مجموعه بحث و موضوع پیوسته رو میاد تقطیع میکنه. گاهی هم هست که نه، تقطیع مباحثی است که در یه جا آمده، در یه مجلسی در کنار هم در یک سخنی آمده ولی موضوعات متعدده. مثالی که گاهی میذارم حدیث اربعمعه است. حدیث اربعمعه ظاهرش این بوده که این 400 تا مسئله رو مثلا در یک جلسه گفته، ولی مسائل متعدده. خب خیلی شما اومده تقطیع شده دیگه، هر که بخشش رو کسی گفته یه جایی نقل کرده. اما اون قسم اول تقطیع یک کلام به هم پیوسته است. مثلا راجب این روایتی که در مورد زنها آمده که اون نواقص العقول، خب ظاهرا مثلا این تقطیعی شده احتمالاً، ولی اینکه همونجا استثناء داشته، هن نواقص العقول الا من جربت به کمال عقل. خب اومده اینو تقطیع کرده. اینجور تقطیع دیگه اوج تقطیعه دیگه، یعنی چیزی که کاملا مثلا معنا رو زیر و رو میکنه برداشته شده. که در این نوع تقطیع ها مواردی داره که یه موردی داره که امام اون ابل خطاب را لعن میکنه، میگه او اینجوری مثلا از شما یه چیزی نقل کرده، میگه خدا لعنت کنه ابل خطاب که تصرف کرد در کلام ما و کلام ما این بود، او بریدش کرد. به اینم یک تقسیم بود. و یک تقسیم دیگری هم که در تقطیع وجود داره اینه که گاهی هست که قرائن واضحه را کسی میاد تقطیع میکنه، این که اون وقت یه خیانته. مثلا همین جمله اگر بگیم اینجوری بوده، حالا اینا فرض است، مثلا بگیم فرض بگیریم که راوی اونی که از امام شنیده این است که هنه نواقص العقول الا من جربت به کمال عقل، اومده الاشو برداشته و نقل کرده، این که نقل مغیر معناست و تقطیع مغیر معناست به شکل خیلی واضح و حتما این خیانته و حتما هم جایز نیست. عرضم میکنم مواردی داره که حضرت فرمود که وقتی نقل میکنم برای حضرت که او اینجوری از شما یا از پدرتون نقل کرد، میگه لعنه الله، لعنت میکنه او، کلام ما این بود. اما یه نوع تقطیع هم داریم که عرض شود که نه وضوحی نداره که معنا عوض میشه، یعنی اونی که تقطیع کرده خیانت نکرده، یک امر واضحی رو تغییر نداده، ولی فی الواقع ممکنه تغییر بده چون همه دقایق رو ممکنه او توجه نداشته. یه آدم دقیق تری وقتی که این کلام کامل بهش بدن چیزایی میفهمه که او نمیتونسته بفهمه و تقطیع کرده به خاطر اینکه سطح فهمش اون بوده. اینم یه نوع تقسیم دیگری است که در تقطیع آمده. خب حالا ما بحثای دیروزم را ملاحظه کردید. یه بحث اینه که این تقطیع جایزه یا جایز نیست، این یک بحثه که جواب اینم روشنه. تقطیعی که مغیر معنا باشه، شبیه همون نقل معنا، یه مغیر، این جایز نیست، این خیانت در کلامه. اما تقطیعی که مغیر نباشه به خاطر اینکه مثلا دو موضوع از هم جداست یا چیزایی از این قبیله، این جایزه. این همون نقل معناه که نقل معنای مغیر و غیر مغیره. و عرض شود که این چیزیست که حالا در بعضی کلمات هم آمده که ملاک جواز تقطیع و عدم جواز تقطیع اون مغیر معناست و اونی که مغیر باشه جایز نیست و اونی که مغیر نباشه جایزه. و عرض شود که یه مواردی هم ممکنه اونی که داره تقطیع میکنه تردید داره در این که مغیره یا مغیر نیست، اونم علال قاعده دیگه وقتی که تردید داره برای او جایز اون تقطیع. این حالا این بحثی که داریم میکنیم اون تقطیع در قسم اوله، در متقدمه، تقطیع در عصر معصومین توسط اون رواته. اونا ظاهرا رو این روال عمل میکردن، به یه شکلی هم مطابق همون قصه نقل معنا در واقع بوده، یعنی الگویی از اون گرفته میشده. و علتش هم اینه که علی رغم اینکه جای یک احتیاط وجود داره که هیچی دست بهش نزنن، اما اگر ائمه میخواستن اینجور سختگیری زیاد بکنن که نقل معنا به هیچ شکل جایز نیست، تقطیع ولو در اونجایی که مطالب متعدد و مستقل از همه بازم بگن جایز نیست، این یه نوع افت نقل حدیث و رواج حدیث رو نتیجه میداده. تسهیل کردن به این که یه اجازه اینجوری شید دادن. نه امام توی جا نشسته کنار هم مطلب فرموده، نه چون ضربته. اینم این یک مطلب. و این در عصر متقدم که جایز تقطیع یا جایز نیست، این یک بحثه که جوابش نیست که عرض کردیم. و در بحث های متأخر هم باز قصه تقریبا از همین قراره. حالا کسی که میخواد یک مجموعه حدیثی رو بنویسه، صاحب وسائل، دیگران و امثال اینها، اونام و یا الان کسی میخواد کتاب بنویسه، این مجموعه های موضوعی که منویسن تو همین الحیات مثلا شما ببینید، مکرر اینا تقطیع میکنن دیگه، چون تقطیع هم از اینجا پیدا شده که وقتی که روایات میخواد طبقه بندی موضوعی بشه، توی موضوع میخواد مطالبی رو نقل بکنه، بخواد همه احادیث رو به طور کامل در این موضوع نقل بکنه، حجم بالایی پیدا میکرده. ولی از تهذیب و منابع دست اول بگیرید، حالا اصول اربعه که ما نداریم نمیدونیم چه جور بوده، از منابع دست اول یعنی اصول کتب اربعه بگیرید و کتاب‌های دیگری که در همون سطح و عرضه، بیایید تا منابع متأخر، وقتی میخوان موضوع بندی بکنن تفتی انجام میگیره برای تسهیل نقل و اینکه انباشته نشه. اونم هم همینطوره که اگر احتمال تغییر میده در معنا نباید تقطیع بکنه، یا باید اونجا ارجاع بده که طرف بدونه که این کامل این روایت کجاست، که صاحب وسائل خودش همه جا این کار رو نکرده ولی تو تحقیقی که بعد مرحوم ربانی و دیگران کردن اونجا همه یکی یکی ارجاع میده که اوردهو به تمامهی در فلان باب، یا مرحوم آقای بروجردی در جامع حدیث که اونجا اومده تو هر بابی دیگه اصلا کل حدیث رو میاره، اصلا تقطیع نمیکنه. بنابراین جایی که احتمال تغییر بده در این اصول متأخره نباید تقطیع بشه، یا اگرم میشه باید ارجاع داده بشه که کاملش رو اونجا ببین که اون طرف بره مراجعه بکنه. اینم قانون امانت داری، این چیزیست که اینجا گفته شده. بله بله بله، میگه که ممکنه قرائن بشه. و اگر بخواد کسی وسواس به خرج بده که ممکنه مطالب پراکنده هم باشه ولی اون سیاقش و چیزای دیگه بیاد قرینیت درست بکنه، ولی ظاهرا مثل قصه نقل معنا تقطیع هم اینجوره، یعنی نخواستن وسواس به خرج بدن، ولذا همون که در حد متعارف مغیر معنا نیست شاید جایز بوده، ولی اگر نه قیود مربوط به کلام است و اینها اون مثلا جایز نیست. منتها یه شبهه‌ای که اینجا وجود داره اینه که ممکنه کسی بگه که چون میدیدند به مخصص ها و قیود منفصل هم در اجتهاد مراجعه میشه، اومده مثلا تقطیع کرده گفته خب او که براش فصل بکنه از همه مقیدات ولو منفصل، اینم منفصل من نقل میکنم منفصل ببینه. ولی در این حال حالا این عرض شود که شاید این شکل خیلی رواج نداشته. بله شما
این قابلیت خیلی عرض شده که آیات کار کردن تیکه آیه که هست و که بشید کنم متن کامل میاد با این حساب تو پدیده تحقیه تو فضایی بگیم نرم افتاره میتونه اصلا کلن برچیره بشه، هر جا روایت که داره بخشش چیز میشه همونجا.
بله بله، الان که هیچ مشکلی نداره. بله مطالعه میخوام ببینیم این چیزی که اتفاق افتاده که الان ما راه نداریم به این که اینا کنار هم بوده یا نبوده، اون رو آیا مخل به اجتهاد ما هست این روایات یا نه و فهم اینا. اینم در این جهت. حالا ببینید مطلب بعدی هم اینه که ما اگر تردید داریم در این که تقطیع شده یا نشده، اینجا اصل چیه؟ یه جمله ای از امام نقل شد احتمال تقطیع میدهیم، این احتمال هم خیلی رواج داره دیگه، ساری و جاریه، شما هر حدیثی که دستتون میرسه یه احتمال میدی. اینجا یک اصل عقلایی وجود داره و اون اصل عدم تقطیعه، این یه اصل عقلاییه. نه نه، از حیث تقطیع اصلا ورود ما در بحث اینجا این شد که تقطیع که جایی باشه فحص از مقطعات، اون فحص از در مرتبه اراده استعمالی است و مخصص متصله، اونی که منفصله باید فحص بکنیم، چرا؟ اون متا در مرتبه اراده جدی است. حالا این که در مرتبه اراده استعمالیه، این کلام عمومش منعقد شد یا نه، این ظهورش منعقد شد یا نه، چون احتمال تقطیع که میدید ممکنه بگی نه منعقد نشد. منتها از نظر عقلایی اینجا میخوایم بگیم این ادعای این شده که اصل عقلایی اینه که کلامی که برای شما از کسی نقل میکنه این دیگه مقطع نیست از اون چیزی که قرائن مرتبط با این کلامه، اصل عدم تقطیعه، این اصل عقلاییه. بله ممکنه که یک گوینده در خصوص یک راوی یا یک کتاب اصل تقطیع باشه دا، ولی در شرایط خاصه. اگر قرائن خاصه ای در باب یک کتاب یا راوی نباشه، اصل عدم تقدیه. بله قرائن خاصه ممکنه کسی راوی باشه که اصولا یه حواس پرتی داشته، اصولا یه چیزایی تیکش رو مینداخته، اون انضباط کامل رو نداشته، عمدن یا سهواً به هر دلیلی، یا یه کتابی اصلا میگه که من بنام بر اینه که تقدیم میکنم، اونجا اصل عدم تقدیه جاری نمیشه. ولی در غیر این صورت اصل عقلایی عدم تقطیعه. بله یعنی تقطیع مغیر معنا عارض نشده است. اصل اینه. بله این الان داریم راجع به روایات تو طبقه متقدم میگیم، تو طبقه متقدم میگیم وقتی که روایتی از اونا نقل شد و کاملش هم تو اون منبع اول ما دسترسی پیدا کردیم، احتمال میدیم که اون زراره یا هشام یا هر کس دیگری این متنی که از امام داره نقل میکنه همراه با یک قرائن مرتبطه ای بوده که اونا رو قطعش کرده. بله 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 دقیقا تو اون بحث متقدم سوال اینه که ممکنه کسی اصلا بیاد بنیان احادیث را مورد خدشه قرار بده. این کارم کردن ها، میگن که احادیث مواجب این آسیب هاست، تعارض، تقیه، نقل معنا، تقطیع، که حالا اینو با هم ربط داره دیگه، و از این قبیل عوارض مربوط به روایات، و به این دلیل میگه اصلا نمیشه به اینا اعتماد کرد. اینجاست که گفته میشه که اون راویان، مخصوصا اون راوی هایی که سطح بالایی داشتن، احادیث فراوانی نقل کردن، عنایت داشتن، اینا اصل اینه که تقطیعی نشده. ولذا اون متن ما در مرتبه اراده استعمالیه میگیم معنا داره و چی هست؟ بله نسبت به اون با فحص از قرائن منفصل کرد. این در طبقه متقدمه. در طبقات متأخر این تابع هر کتابیه. الان کتاب جامعه احادیث شیعه که کسی ببینه اینجا اصل عدم تقطیعه، ولی وسائل ببینه حداقل اینه که در خیلی جا نمیتونه اصل بر عدم تقطیع بذاره. بعضی جا هست اگه خودش بگه که اونجا واضحه، ولی حالا مثلا این الحیات رو شما الحیات رو ببینید، واقعا نمیشه اصل عدم تقطیع رو در الحیات جاری کرد، و همینم حتما مثل الحیات رو اینا حتما آدم باید منبع اصلیش مراجعه کنه، برای اینکه اون تقطیعش خیلی تقطیع چیه، یه دیدگاه خاص خودش هم داره، اونم خیلی جا در این طبقه بندی حاکم شده، مثلا یه نگاه اقتصادی برجسته داره اون در الحیات، اقتصاد خیلی بهش اهمیت میده، و همین دلیل جای تقطیعی کرده که با اون نگاه نظام فکری خودش سازگار بوده. اینم در کتاب‌های دیگه است. بنابراین اصل عدم تقطیعه حتی در طبقات متأخر، مگر اینکه نه توی یک کتابی می‌بینیم که قرار بر تقطیع داشته، یا چون تقطیع زیاده دیگه نمیشه آدم اصل عدم تقطیع را بگه. این یک بحثیه که در تقطیع مکمل اون بحث بود. بنابراین حاصل سخن اینه که روایاتی که ما از طبقه اول به دستمون رسیده و تقطیع‌های عارضیش رو هم حل کردیم، اون تقطیع اصلی اصل عدمشه، چون دو تا تقطیع، از تقطیع متقدم و متأخر، یا تقطیع اولیه و ذاتی و اصلی، و تقطیع‌های ثانوی عارضی که متأخرین انجام دادن. اگر شما از این تقطیع ثانوی مطمئن بشوید نسبت به اون تقطیع اولی، اصل عدم تقطیعه. این بله
روایت مزمره در نظر می‌گیرید که به خاطر اینکه تو اون اصل اولیه تحقیق داریم ولی دسترسی به اون اصول اولیه نداریم. اینجا میشه؟
نه، این احراز کلی نداریم الا ما خرج. یه جایی بله، در همین در مزمرات میگن به دلیل تقطیعه، یعنی در اون اصل بوده یا راوی داره نقل میکنه که امام فرمود این و عنه کذا و عنه کذا، که این ضمیر بر معلوم بوده که به کی برمیگرده، ولی چون بعدیا تقطیع کردن نامعلوم شده.
این تقطیع مقرری که امکان دستی به اصل نیست، میتونیم اصل مثلا عدم تأثیر بخشهای حذف شده در اینجا
از دید اون راوی این تأثیر نداشته و ما هم مأمور به بیش از اون نیستیم، ظاهرا اینطوری باید باشه. حالا یه بحث دیگری، این یک بحث بود که حالا ما گفتیم که به تناسب به مقوله تقطیع هم بپردازیم. ما در تقطیع بنابراین جنبندی بحثمون این شد که در تقطیع تقسیمات رو بیان کردیم، سابقه رو بیان کردیم، تأثیر تقطیع رو بیان کردیم و نهایتاً گفتیم تقطیع دو تا سوال جواب دادیم. یکی برای اونی که میخواد تقطیع بکنه جایزه یا جایز نیست تفصیل دادیم، یکی هم برای ما هست که شک در تقطیع اگر داریم چیه که میگیم اصل عدم تقطیعه. این دو تا سوال اصلی بود که در تایی اینجا سوال. پس تقطیع را معنا کردیم، اقسامش رو گفتیم، بعد هم دو تا بحث را ارائه کردیم. یکی این که هل یجوز تقطیع ام لا، گفتیم این سه حالت داره. بعد هم گفتیم که آیا می شود به روایات اعتماد کرد اونجایی که احتمال تقطیع میدیم، اونا می گفتیم اون اصل عقلایی وجود داره. این به لحاظ قرائن متصله است، همه اینا که گفتیم قرائن متصله داریم بحث میکنیم برای انعقاد مدلول استعمالی واضح کلام. و اما قرائن منفصله همونیست که تو قبلا بحث کردیم دیگه، بله باید فصل بکنه، چون اونجا هیچ که قرار نداره که هرچی منفصل هم هست یه جای بیاره، نه اون اینجور قراری وجود نداره. منفصل ها هم ائمه میفرمودن، هم روات هم منفصلات را قرار نداشتن که متصلش کنن یه جا بیارن، ولذا باید فصل کرد. این تفاوت این دوتاست که تقطیع نجد. اما یه سوال دیگه در باب تقطیع مطرح میکنم که ادامهش فردا. اون سوال دیگه، تا اینجا همه تقطیع، همه این بحثایی که کردیم تقطیع از قرائن لفظیه بود، این بحثایی که انجام شد، اما تقطیع از قرائن حالیه صدور حدیث، اون قصه چیه؟ این حدیث در یه شرایطی صادر شده که اون شرایط ممکنه یه معنی میداده به این کلام و در فهم اون مؤثر بوده. این همونیست که بعضی به عنوان یک مشکل بزرگ مقابل حدیث مطرح میکنن و میگن اصلا نمیشه به احادیث عمل کرد. چرا؟ برای اینکه حدیث در اون ظرف زمانی و در اون زمینه خاص تاریخی صادر شده و اون احوال حافه به کلام همه در فهم معنا مؤثره و اون احوال که دیگه شرایط و مقتضیات زمان و چینا که بوده اونقدر زیاد هست یا احتمال داره که وجود داشته باشه که الان دست ما نیست. این دیگه تقطیع به معنای لفظی نیست، این بریدگی لفظ و روایت از اون متن تاریخی، از اون شرایط اجتماعی و محیطی که روی فهم متن اثر داشته. این حالا یه سوال جدی دیگری است که حالا با بحث هرمنوتیک هم ارتباط داره. ما همتون کتاب هرمنوتیک هم می‌مقدار به این پرداختیم، ولی حالا در این حال یک نیم نگاهی هم به این میافکنیم و بحث بعدی هم خطابات توجیه خطاب به غیر مشافهینه که اونم رو ملاحظه کنید بعدش. سلام علیکم.